این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید ایران برای دستیابی به سلاح اتمی مصمم است. دادستان تهران میگوید محاکمه سران مخالفان دولت قطعی است. و مجلس خبرگان آیت الله خامنه ای را تنها شخص شایسته برای سمت رهبری دانست. ساعت ثانیه های پس از 12 بامداد 25 شهریور ماه 1389 16 سپتامبر 2010 میلادی رو نشون میده. سلام، صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. هانا کاویانی هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله با اخبار و گزارش های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب این مجله رو هم با خبر آغاز میکنیم.
روز و شب بخیر. دولت آمریکا میگوید ایران برای دستیابی به سلاح اتمی مصمم است. سوزان رایس نماینده ای آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران حاضر نیست نگرانی‌های ما درباره گسترش سلاح‌های اتمی را برطرف کند و به نظر می‌رسد که برای دستیابی به سلاح اتمی مصمم است. خانم رایس همچنین خواستار پاسخ مناسب شورای امنیت به نقض مکرر قطعنامه‌های این شورا توسط ایران شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید محاکمه سران مخالفان دولت قطعی است. آقای دولت آبادی روز چهارشنبه گفت محاکمه این افراد به گفته او به طور یقین یک مطالبه عمومی است. به افسود قوه قضاییه در این پرونده مسامحه نخواهد کرد. دادستان تهران درباره زمان این محاکمه افسود این کار زمانی انجام می شود که به مصلحت نظام باشد و افکار عمومی برای آن آمادگی داشته باشد. مجلس خبرگان در پایان نشست دو روزه خود آیت الله علی خامنه ای را تنها شخص صاحب صلاحیت برای مقام رهبری دانست. در بیانیه پایانی مجلس خبرگان آمده است آقای خامنه ای به گفته این بیانیه با مدیریت و تدبیر شایسته نشان داده است که تنها فردی است که شایستگی رهبری دارد. در این بیانیه تلویحاً از مخالفان دولت یاد شده و از آنها خواسته شده آغاز نقل قول هر چه زودتر به دامان ملت بازگردند و بدانند که مقابله با ملت بزرگ ایران اسلامی عاقبت مطلوبی نخواهد داشت. پایان نقل قول. تحریم‌های بانکی سازمان ملل مانع از آن شده است که اوگاندا بتواند یک وام 46 میلیون دلاری از ایران دریافت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مسئولان وزارت خارجه اوگاندا نوشت ایران در سال گذشته میلادی یک وام 10 میلیون دلاری به این کشور آفریقایی پیشنهاد داد، ولی رقم آن در جریان سفر اردیبهشت ماه محمود احمدی نژاد به اوگاندا به 46 میلیون دلار افزایش یافته است. به نوشته رویترز ایران و اوگاندا برای انتقال این وام تصمیم گرفتند یک بانک مشترک تأسیس کنند. تیم ذوب‌آهن اصفهان تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بر قهرمان دو دوره اخیر این قاره پیروز شد. ذوب‌آهن عصر چهارشنبه در اصفهان توانست تیم پوهانگ کره جنوبی را 2-1 شکست بدهد. گل‌های ذوب‌آهن در دقیقه 19 توسط ایگور دیکاسترو و در دقیقه 73 توسط مهدی رجب‌زاده از روی نقطه پنالتی به ثمر رسیدند. تک گل پوهانگ را جان مونتا در دقیقه 57 به ثمر رساند. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفتند مانع تراشی ایران در کار بازرسان آژانس ارعاب این آژانس است. سفیر ایالات متحده در آژانس هم در بیانیه‌ای جداگانه ایران را به تلاش برای ارعاب بازرسان به منظور تاثیرگذاری بر کار آنها متهم کرد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در تازه‌ترین گزارش خود ایران را به ایجاد مانع در کار آژانس متهم کرده بود. در سانحه واژگونی یک اتوبوس در جاده ساوه 29 تن کشته و شماره دیگر از مسافران زخمی شدند. فرمانده پلیس راه ایران دلیل واژگونی این اتوبوس را خواب‌آلودگی راننده آن اعلام کرد.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و تازه ترین خبرهای رادیو فردا. اما بشنویم آنچه که برای شما در این مجله یک ساعته فراهم کرده ایم. محکومیت ایران به دلیل ممانعت از ورود بازرسان آژانس به تهران. دادستان تهران خواستار محاکمه سریع دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران شد. انتصاب دو نماینده ویژه دیگر، موازی‌کاری در سیاست خارجی دولت دهم. ۱,231,000 زن بیکار در ایران و دلایل این بیکاری فزاینده. و در بخش دوم در مجله اقتصادی از سیاست‌های تازه وارداتی و 50 سالگی اوپک خواهید شنید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما همراه باشید. نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام ایران در جلوگیری از ورود بازرسان با تجربه به تهران را محکوم کردند و این کار ایران را تلاش برای ارعاب آژانس نامیدند. نماینده آمریکا در آژانس هم روز چهارشنبه از اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست به دلیل ممنوعیت ورود بازرسان به ایران به تهران فشار بیشتری بیاورند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
بریتانیا، آلمان و فرانسه با انتشار بیانیه مشترکی که متن آن به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده، ایران را به دلیل ممنوعیت ورود بازرسان آژانس به این کشور مورد انتقاد قرار دادند. ایران در ماه ژوئن با لغو مجوز ورود دو بازرس برجسته آژانس به تهران، آنها را متهم کرد که گزارش‌های غلط درباره برنامه هسته‌ای این کشور ارائه کردند. اما آژانس می‌گوید به این افراد و توانایی حرفه‌ای آنها اعتماد کامل دارد. سه قدرت اروپایی در بیانیه خود گفتند می‌خواهند توجه شورای حکام را به جدی بودن موضوع اقدام‌های ایران در ممنوعیت ورود بازرسان جلب کنند. این بیانیه می‌افزاید این اقدامات افرادی را در آژانس مورد هدف قرار داده که در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تجربه دارند. یوکیو آمانه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در مراسم گشایش نشست شورای حکام در وین گفته بود که تصمیم تهران برای ممنوعیت ورود بازرسان با تجربه به این کشور فعالیت‌های آژانس را مختل می‌کند. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در آژانس، این اتهام را رد کرده و گفته که بر اساس پادمان میان ایران و آژانس، تهران حق دارد تا درباره تعیین بازرسان اعمال نظر کند. او گفته که لزومی ندارد کشورهای عضو دلیلی برای این اقدام خود ارائه کنند. سه قدرت اروپایی در بخش دیگری از بیانیه خود که متن آن از سوی فلورنس مانژین، سفیر فرانسه در آژانس خوانده شده، گفتند امتناع ایران از همکاری کامل با آژانس و تلاش‌های آمدانه آن برای جلوگیری از بازرسی‌های آژانس در این کشور مشکل آفرین و قابل سرزنش است. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته برای راستی آزمایی پیرامون برنامه اتمی خود با بازرسان همکاری کند.
فرین آسمی گزارش می‌دهد. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. دادستان عمومی تهران یک روز پس از آزادی سارا شورد خواهان محاکمه سریع دو شهروند دیگر آمریکایی شد. شهروندانی که نزدیک به 14 ماه به اتهام ورود غیرقانونی به ایران در زندان وین به سر بردند. گزارشی بشنویم در این باره از نادر وکیلی.
بر اساس گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی تهران، به قوه قضاییه اطلاع داده است تا محاکمه دو شهروند آمریکایی هرچه زودتر برگزار شود، زیرا بازرسی و تحقیق مربوط به آنان بیش از حد طول کشیده است. مقام‌های ایرانی سارا شورد، شین باور و جاش فتال را در تابستان سال گذشته و پس از عبور آنان از مرز عراق به خاک ایران دستگیر کردند. گرچه مقام‌های ایرانی این ستن را به جاسوسی متهم کردند، اما هنوز پس از نزدیک به 14 ماه هیچ یک تفهیم اتهام نشده و در همین حال یکی از آنان، یعنی سارا شورد، روز سه‌شنبه از زندان آزاد و تهران را ترک کرد. خانم شورد 32 ساله، آزادیش از زندان اوین منوط به پرداخت $500,000 وثیقه شده بود که به نظر می‌رسد از طریق یک شخصیت حقیقی پرداخت شده باشد، شخصیتی که هنوز هویتش معلوم نشده. فیلیپ جی کرولی، سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، در مورد همین موضوع و اینکه چه کسی این وثیقه را پرداخت کرده گفت: کسی و یا شخصی ضمانت کافی به دولت ایران داده که رضایت مقام های ایرانی برای آزادی سارا تضمین شده است.
Someone provided sufficient assurances to the government of Iran that that satisfied their stipulations for release.
هنگامی که سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا از سوی خبرنگاران تحت فشار بیشتری برای روشن شدن موضوع قرار گرفت، گفت: من از کم و کیف مسائل اطلاع ندارم، ولی در مذاکرات مربوط به آزادی سارا دیپلمات‌های سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است و دیپلمات‌های عمانی برای آزادی سارا فعال بودند.
I don't know what the specific actions were. As you know, we had our Swiss protecting power working on the ground in Tehran. We had Omani diplomats working on our behalf.
آقای کرولی افسود: البته کشورهای دیگری نیز از چند ماه پیش درگیر این مسئله شده بودند و خلاصه ترکیب این تلاش‌های دیپلماتیک بود که منتج به ترتیباتی شد تا رضایت ایران در جهت تأمین شرایط درخواستی آنان به منظور آزادی سارا فراهم گردد.
The combination of that diplomatic effort was that arrangements were made that satisfied Iranian requirements under their judicial.
دادستان عمومی ایران همچنین هشدار داده است در صورتی که سارا شورت برای محاکمه به هنگام لازم به تهران بازنگردد، $500,000 وثیقه ضبط خواهد شد.
دادستان تهران خواستار محاکمه هر چه سریعتر دو آمریکایی زندانی در ایران شد. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do die Fonder.
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
مشروح گزارش ها و اخبار رادیو فردا رو میتونید روی وبسایت ما radiofarda.com مطالعه کنید، اما اگر با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون میتونید از این آدرس استفاده کنید: webrahe.com webrahe.com که شما رو به وبسایت ما، وبسایت رادیو فردا میرسونه. اما به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آمریکا به کشورهای عربی هشدار داده است که طرح موضوع برنامه اتمی اسرائیل در آژانس بین المللی انرژی اتمی در اوضاع و احوال کنونی میتواند گفتگوهای صلح خاورمیانه را به خطر اندازد. کشورهای عربی در نظر دارند قطعنامه‌ای به آژانس ارائه دهند که در آن بازرسی از برنامه‌های اتمی اسرائیل پیشنهاد شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
گری سیمور، مشاور ارشد پرزیدنت باراک اوباما در امور اتمی، روز چهارشنبه به نمایندگان کشورهای عربی در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که در صورت طرح موضوع مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل در اجلاس هفته آینده آژانس، گفتگوهای حساس صلح بین اسرائیل و فلسطینیان با خطر روبرو خواهد شد. اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌هایی که نامشان فاش نشده گزارش داده که مشاور رئیس جمهور آمریکا این پیام را در یک نشست محرمانه با نمایندگان کشورهای عرب در آژانس در میان نهاده است. دولت‌های عربی در نظر دارند در کنفرانس هفته آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهادی ارائه دهند و از اسرائیل بخواهند که برنامه اتمی خود را آشکار کند و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد که از چگونگی فعالیت‌هایش آگاه شوند. در کنفرانس سال گذشته که با شرکت 151 کشور عضو سازمان ملل برپا شد، قطعنامه‌ای در این زمینه به تصویب رسیده بود. اسوسییتد پرس در گزارش خود به نقل از یک دیپلمات می‌افزاید: اگرچه گری سیمور در نشست این هفته شورای حکام آژانس شرکت جسته، ولی تمرکز اصلی وی در وین راضی ساختن کشورهای عربی برای خودداری از ارائه چنین پیشنهادی است، تلاشی که بازتاب دهنده اولویت دولت اوباما در قبال مسائل جاری خاورمیانه است. نمایندگان کشورهای عربی به مشاور رئیس جمهور آمریکا گفتند که پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمی در این مورد باید نظر مقامهای ارشد دولتهای مطبوع خود را جویا شوند. به گفته دیپلمات‌ها، آقای سیمور همچنین هشدار داده که ادامه فشار بر اسرائیل میتواند شانس‌های کنفرانس پیشبینی شده سال 2012 میلادی با عنوان خاورمیانه عاری از سلاح‌های اتمی را به خطر اندازد. پیشنهاد برگزاری این کنفرانس در اجلاس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک در ماه می سال جاری توسط 189 کشور عضو سازمان ملل تصویب شد و به رغم مخالفت اسرائیل، ایالات متحده از برگزاری آن پشتیبانی کرد. اسرائیل، آمریکا و متحدانشان جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید در زمینه گسترش سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه می‌دانند و از آن بیم دارند که دولت ایران می‌کوشد به توانایی‌های تولید سلاح اتمی دست یابد. اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود اصرار می‌ورزند، ولی به گزارش این خبرگزاری کشورهای اسلامی مصرند که اسرائیل خطر واقعی در خاورمیانه به شمار می‌رود و آنها از ظرفیت سلاح‌های اتمی این کشور در هراسند. در سپتامبر سال گذشته اجلاس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها با اکثریت 4 رأی با تصویب قطعنامه اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد. نتیجه تصویب چنین قطعنامه‌ای به سرگیری تلاش‌های صلح خاورمیانه کمکی نکرد و اکنون همزمان با گفتگوهای فلسطینیان و اسرائیل تلاش می‌شود که از طرح مجدد این موضوع در اجلاس هفته آینده آژانس جلوگیری شود.
نادره صدیقی همکاران در واشنگتن گزارش می‌داد. اما در اینجا به سراغ شنوندگان رادیو فردا بریم، شنوندگانی که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
پیشنهاد من به آقای احمدی نژاد این است که به جای خرج میلیون‌ها دلار و رفتن به سازمان ملل در نیویورک و ایراد سخنانی که سودی برای ملت ایران ندارد و بلکه مایه شرمندگی ملت ماست، این پول را به خرج بهبودی خانه‌های فقیری برساند که در گوش و کنار سرزمین ما به خاطر فقر مالی دست به خودسوزی خود و خانواده خود می‌زنند.
سلام، روز بخیر. محمود احمدی نژاد و مشایی حق ندارند نام کوروش کبیر را به زبان بیاورند، زیرا وقتی که اینها اعمال غیر انسانی انجام میدهند، یعنی درست برخلاف کارهایی که کوروش کبیر انجام میداده، پس او را قبول ندارند و فقط برای عوام فریبی این کارها را میکنند.
جناب آقای احمدی نژاد، موضوع کوروش بزرگ که حالا آوردی ایران و میخوای به دنیا سرپوشی بذاری بر ستم و ظلمت به ملت ایران، آیا به کوروش بزرگ موضوع 10,000 نفر در زندان و موضوع که عریزک را به اونها گفتی یا نگفتی؟ موضوع که عریزک فراموش نکن، به کوروش بزرگ هم اطلاع بدهید. همه کارتون مقصر و دروغ است.
مردم ایران از سالهای پیش، مخصوصا در این 4-5 سال اخیر، خیلی نسبت به سرنوشت همدیگر بی تفاوت شدند و حکومت همین رو میخواد. یعنی میخواد هر کس فقط به فکر خودش و بیرون کشیدن گلیم خودش از آب باشه و کاری به وضع سایر هموطناش نداشته باشه تا او بتونه هم در عرصه داخلی هم در عرصه بین المللی خوب جولون بده و ترک تازی بکنه و متاسفانه به آرزوش رسیده. به هوش و بیدار باشید که اگر بی تفاوت باشید نه دنیا دارید نه آخرت. ابراز نفرت که میتونیم بکنیم، چرا نکنیم؟ ایران مال همه ایرانی است.
اونو که میگن فرمانده سپاه رسول الله که میگه اینا انصار از بسیج و سپاه نبودن، پس اسلحه از کجا وارد بودن؟ من توی تهران که هیچ موقعیت مرزی نداره، پس دارن دروغ میگن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1211.
اگر هم به جای پیام صوتی تمایل دارید که برای ما پیام نوشتاری بفرستید، اسمسگیر رادیو فردا شمارش هست 20420-603-827-41-50 20420-603-827-41-50. اما در حالی که رسانه‌های ایران از انتصاب 2 نماینده ویژه جدید محمود احمدی نژاد در 2 منطقه دیگر جهان خبر می‌دهند، خبر دیگری حکایت از آن دارد که آن نمایندگان ویژه قبلی هم تبدیل به مشاوران رئیس دولت در امور مناطق شدند. تعیین نمایندگان ویژه رئیس دولت با واکنش‌های دامنه‌دار از رهبر تا نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاست خارجی روبرو شده بود. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا در گزارشی که به موازیکاری در سیاست خارجی دولت 10 پرداخته است.
کم نیستند کارشناسان و تحلیلگرانی که معتقدند هیچ دولتی به اندازه دولت محمود احمدی نژاد تحت حمایت آیت الله خامنه ای نبوده است. یکی از دلایل آیت الله خامنه ای برای این حمایت کم سابقه، اتخاذ استراتژی تازه دولت محمود احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی است که بارها رهبر جمهوری اسلامی از آن حمایت کرده است.
ما امروز در مقابله با استکبار در سیاست خارجی زبانمون زبان طلبگاری، عزت، اقتدار معنوی و اقتدار ملی است. بعضی بیان همین رو نقطه ضعف وانمود کنن که نه آقا شما کاری کردید که فلان دولت‌ها از شما خوششون نیاد. خب معلومه که خوششون نمیاد.
اما با وجود تایید سیاست خارجی دولت نهم و دهم از سوی رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد چندی پیش با انتخاب نمایندگانی ویژه برای مناطق مختلف دنیا سبب شد تا آیت الله خامنه ای از این موازیکاری در عرصه سیاست خارجی گلایه کرده و خواستار پایان دادن به این وضعیت شود. شاید بودن نام اسفندیار رحیم‌شاهی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در میان فهرست نمایندگان ویژه او باعث شد تا گلایه از موازیکاری در عرصه سیاست خارجی و پایان دادن به این وضعیت به رهبر جمهوری اسلامی برسد. مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران، معتقد است که انتخاب نمایندگان ویژه از سوی رؤسای دولت‌ها در دنیا امری معمول است، هرچند با تصمیم محمود احمدی نژاد در انتخاب نمایندگان ویژه تفاوت‌هایی دارد.
این یک سمتی است که در سنوات اخیر تا حدودی میشه گفتش که باب شده، به این لحاظ که مثلا در دستگاه‌های ریاست جمهوری سوا از دستگاه وزارت خارجه مملکت مثلا مثل آمریکا یا انگلیس یا برخی مملکت دیگر غربی سعی میکنن که مسائل رو در دفتر رئیس جمهور یا نخست وزیر متمرکز کنن و در اصل یک سلسله مشاورانی که با نخست وزیر یا رئیس جمهور نزدیکتر هستن برخی از مسائلی که حائز اهمیت برای اونها رو به طور مثلا ویژه دنبال بکنن. به نظر من این کاری که آقای احمدی نژاد کرده به هیچ عنوان میشه گفتش که شباهتی به اون روندی که مثلا در بعضی از کشورها بوده اصلا ارتباطی نداره. آقای احمدی نژاد این کار کرده به این دلیل که به دستگاه وزارت امور خارجه ایران و دیپلمات‌هایی که در اون هستن اون اعتماد لازم رو نداره.
آقای خانساری میگوید محمود احمدی نژاد با انتخاب این نمایندگان ویژه وارد یک چالش با رهبر جمهوری اسلامی شد.
آقای احمدی نژاد خودش رو وارد مسائل سیاست خارجی و دخالت مستقیم در اون روندی که سیاست خارجی باید دنبال بشه کرده. این با اون روالی که در گذشته در جمهوری اسلامی جاری بوده که این سیاست خارجی رو در حیطه رهبر میدونستن یه مقداری خارج شده، در اصل رهبر رو چلنج میکنه و زیر سوال میبره اون سلطه‌ای که او قبلا در حیطه مسائل مربوط به وزارت خارجه و سیاست خارجی داشت.
اما نمایندگان ویژه محمود احمدی نژاد نتوانستند این پست را حفظ کنند. حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و یکی از این نمایندگان، با اظهار نظری پرحاشیه درباره کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی، اعتراض دولت مردان ترکیه را به هوا برد و بهانه‌ای شد برای آنکه منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت، نسبت به تعیین این نمایندگان ویژه انتقاد کرده و تصریح کند سیاست خارجی عرصه ناپخت سخن گفتن نیست. حالا این نمایندگان ویژه تبدیل به مشاوران رئیس دولت شدند تا فشار بر پایان دادن به موازیکاری در عرصه سیاست خارجی نتیجه بخش شود. مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران، تغییر سمت این نمایندگان ویژه به مشاوران رئیس دولت را تحلیل می‌کند.
اون حکم اولیه که به عنوان نمایندگان ویژه صادر کرده بود، خب این یک چیزی بود که مورد انتقاد آقای خامنه‌ای قرار گرفت. آقای خامنه‌ای اون رو به عنوان موازی‌سازی قلمداد کرد. عکس العمل اولیه احمدی نژاد این بود که قول انتصاب چند نفر دیگر رو بده و می‌بینیم که به هر حال فشارهای داخلی باعث شده که او به نوعی بخواد حرف رهبر رو روی زمین نزنه، ولی به هر حال اونش که مسلمه این استش که احمدی نژاد خودش رو وارد مسائلی کرده که قبلا رؤسای جمهور نمی کردن. از همه چیش مهمتر این که ما شاهد یک تحول عجیبی در دستگاه وزارت خارجه ایران هستیم که روحیه میان کارمندان فوق العاده پایین اومده، از وزیر گرفته وضعشون نامعلومه و میبینیم که خیلی ها هم که امکان این رو دارن که بخوان از این سیستم خودشون رو جدا بکنن در اولین فرصت دست به چین اقدام میزنن.
با تغییر پست این نمایندگان ویژه به مشاور، شاید شایعه برکناری منوچهر متکی که چند هفته ایست در رسانه ها دست به دست می شود با عقب نشینی رئیس دولت در تعیین نمایندگان ویژه رنگ ببازد.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
طبق آمارهای رسمی در ایران بیش از 46% دختران جوان در این کشور بیکار هستند. نرخ بیکاری زنان کشور در سال 88 حدود 16% بود. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در بهار امسال به 25% افزایش یافته که این میزان از بیکار شدن حدود 500,000 نیروی کار زن در 3 ماهه نخست امسال خبر می‌دهد. بر این اساس تعداد زنان بیکار کشور به 1,231,000 نفر رسیده است. دلایل اصلی این افزایش بیکاری را همکارم رضا جمالی با محبوبه عباس‌خلی‌زاده جامعه شناس و فعال حقوق زنان در میان گذاشته است.
مهمترین عاملش اخیراً به ویژه در سالهای اخیر سیاست‌های اشتغال به سمت این رفته که به مردان اولویت بدن نسبت به زنان. نخستین بار اطلاعیه رسمی که زده شد در سایران و بعد از اون در بانک سامان مبنی بر این بودش که جنسیت باید مرد باشه و استدلال هم این بود که تعداد زیادی مرد بیکار هست و بعد بر این اشتغال زایی بشه. تقریباً یه همچین جریانی از 3-4 سال پیش شروع شد و به تدریج همینطور در بانک ها، در اداره ها، در جاهای مختلف داره رشد میکنه به بهانه بازخرید و به بهانه های مختلف در واقع اشتغال زنان داره محدود میشه. یک عامل دیگه که وجود داره در واقع سوء مدیریت و بالانس نبودن بین سطح تحصیلات، رشته های تحصیلی و بین بازار کاره. در واقع الان دو تا موضوع با هم دیگه گره خورده. یکی سیاست های تبعیض‌آمیز حکومت در رابطه با اشتغال زنان و محدود کردن روزمره اونهاست، ولی دلیل دوم به سوء مدیریت و عدم برنامه‌ریزی هماهنگ بین سیستم‌های آموزشی و اشتغاله.
شما به عوامل اقتصادی و مدیریتی اشاره کردید. حالا از منظر جامعه شناختی، گروهی از فعالان عرصه اشتغال نوع نگاه جامعه ایرانی به زنان رو در این بیکاری مؤثر می‌دونن. در این رابطه شما چه نظری دارید؟
بحث نگاه سنتی به اینکه زن نباید کار بکنه تقریبا سال‌هاست که از بین رفته به لحاظ فرهنگی. یعنی چه در روستا چه در شهر، به دلیل مسائل فشارهای اقتصادی که وجود داره، زن و شوهر یا دختر و پسر دارن هماهنگ با همدیگه کار میکنن و اتفاقا یکی از محسنات این هست که خانواده رو بتونن همدوش ببرن جلو و اتفاقا همین موضوع باعث تغییر الگوهای جنسیتی و نقشهای خانوادگی در خانه شده. اینکه زن کار بکنه یا نکنه الان از نظر جامعه سنتی ما هم حتی منتفیه. این برمیگرده به اینکه خود حکومت توی مهندسی جنسیتی که داره که از سالها پیش این رو طراحی کرده و اون این هست که بتونه به طور هماهنگ نقش‌های خانوادگی و خانگی و نقش مادری زنان رو تقویت بکنه و از طرف دیگه پای اینها رو در مراکز آموزشی و در مراکز اشتغال محدود کنه و ببنده. بر اساس چنین مهندسی جنسیتی شما می‌بینید که سیاست‌های اشتغال هم روز به روز در مورد زنان داره محدود میشه.
خانم عباس‌خلی‌زاده، شما تجربه زندگی در ایران و الان در اروپا رو دارین. حالا از نظر شما نوع نگاه دختر ایرانی به کار چطوره در مقایسه با مثلا دختران جوان در اروپا و یا آمریکا؟
مهمترین انگیزه که دخترها وادار میشن کار بکنن در داخل ایران این هستش که خانواده ها به اونها خیلی وابسته هستن یا به هر حال به یه نحوی میخوان اونها رو تحت سرپرستی خودشون در بیارن و تنها مجالی که برای استقلال دخترها وجود داره این هستش که برن درس بخونن در یک جایی خارج از خانواده یا اینکه بخوان که یک شغلی داشته باشن که از طریق اون بتونن خودشون رو اداره بکنن. موضوع دومم این هست که به هر حال به خاطر تغییرات نقش‌های جنسیتی که در ایران هست که به بالا رفتن سطح سواد و آموزش در دختران، دخترها دیگه نمیخوان به اون سنت‌های خانوادگی و اجبارهای خانوادگی در رابطه با ازدواج و اینها تن بدن و به خاطر همین اشتغال تنها راهی هست که میتونن رو پای خودشون وایسن. بنابراین نگاهی که دختر ایرانی به مسئله اشتغال داره نگاه استقلال و نگاه کنترل زندگی خودشه، در حالی که نگاه یک دختر اروپایی به کار این هستش که بعد از دانشگاه یه منبعی به لحاظ اقتصادی برای زندگیش داشته باشه، یعنی به طور واقع بینانه بالاخره باید به عنوان یه آدم مستقل خرج خونه و زندگی و اینهای خودش رو بده. ولی اینجوری نیست که از کار استقبال بکنه. یعنی فرقی که وجود داره اینه که ظرف استقلال و خودکفایی برای یه دختر اروپایی مثل یه دختر ایرانی در اشتغال دیده نمیشه، در حالی که در مورد دختران ایرانی اینجوریه.
به رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه پس از نیمه شب، دقایق آغازین بامداد پنجشنبه 26 شهریور ماه، به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم. در این نیمه تکرار مجله اقتصادی چهارشنبه رو میتونید بشنوید، اما پیش از آن مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با محمد رضا کاظمی.
رود و شب خیر. دولت آمریکا میگوید ایران برای دستیابی به سلاح اتمی مصمم است. سوزان رایس نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران حاضر نیست نگرانی‌های ما درباره گسترش سلاح‌های اتمی را برطرف کند و به نظر می‌رسد که برای دستیابی به سلاح اتمی مصمم است. خانم رایس همچنین خواستار پاسخ مناسب شورای امنیت به نقض مکرر قطعنامه‌های این شورا توسط ایران شد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید محاکمه سران مخالفان دولت قطعی است. آقای دولت آبادی روز چهارشنبه گفت محاکمه این افراد به طور یقین یک مطالبه عمومی است و افزود قوه قضاییه در این پرونده مسامحه نخواهد کرد. دادستان تهران درباره زمان این محاکمه افزود این کار زمانی انجام می‌شود که به مصلحت نظام باشد و افراد و افکار عمومی برای آن آمادگی داشته باشد. مجلس خبرگان در پایان نشست دو روزه خود آیت الله علی خامنه ای را تنها شخص مناسب برای مقام رهبری دانست. در بیانیه پایانی مجلس خبرگان آمده است آقای خامنه ای با مدیریت و تدبیر شایسته نشان داده است که تنها فردی است که شایستگی رهبری را دارد. در این بیانیه تلویحا از مخالفان دولت یاد شده و از آنها خواسته شده آغاز نقل قول هر چه زودتر به دامان ملت بازگردند و بدانند که مقابله با ملت بزرگ ایران اسلامی عاقبت مطلوبی نخواهد داشت. پایان نقل قول. تحریم‌های بانکی سازمان ملل مانع از آن شده است که اوگاندا بتواند یک وام 46 میلیون دلاری از ایران دریافت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مسئولان وزارت خارجه اوگاندا نوشت ایران در سال گذشته میلادی یک وام 10 میلیون دلاری به این کشور آفریقایی پیشنهاد داد، ولی رقم آن در جریان سفر اخیر محمود احمدی نژاد به اوگاندا به 46 میلیون دلار افزایش یافته است. به نوشته رویترز ایران و اوگاندا برای انتقال این وام تصمیم گرفتند یک بانک مشترک تأسیس کنند. تیم زبان اصفهان تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بر قهرمان دو دوره اخیر این قاره پیروز شد. زبان از چهارشنبه در اصفهان توانست تیم پوهانگ کره جنوبی را 2-1 شکست بدهد.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و آخرین خبرهای رادیو فردا. اما اگر که روز چهارشنبه موفق به شنیدن مجله اقتصادی این هفته نشدید، در اینجا میتونید با همکارم فریدون زرنگار همراه بشید، مجله اقتصادی رو بشنوید که در اون به سیاست‌های تازه وارداتی و همچنین 50 سالگی اوپک میپردازه.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. اعلام قصد تغییر در سیاست‌های وارداتی دولت. قانون مالیات بر ارزش افزوده به اجرا در می‌آید. اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت 50 ساله شد. و بانک‌های جهانی موظف شدند میزان سرمایه نقدی خود را بالا ببرند. پس از سالها که از سیاست درهای باز دولت محمود احمد نژاد می‌گذرد، اکنون ظاهراً زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی دولت تصمیم به محدود کردن واردات دارد. این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که برخی نمایندگان آرای بخش خصوصی آن را خلاف قانون و خلاف مقررات بازرگانی جهانی می‌دانند. منتقدین همچنین این تصمیم را برخلاف تلاش ایران برای پیوستن به سازمان بازرگانی جهانی ارزیابی می‌کنند. از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، پرسیدم چه انگیزه‌ای می‌تواند دولت در تصمیم به محدود کردن واردات داشته باشد.
انگیزه دولت جمهوری اسلامی در افزایش محدودیت بر واردات و در واقع بستن دروازه های کشور بر روی کالاهای وارداتی، به تعبیر محافل اقتصادی تهران، احتمالاً میتواند دو عامل داشته باشه. یک عامل این هست که با توجه به شدت گرفتن تحریم ها و اینکه دولت جمهوری اسلامی نیاز داره صرفه‌جویی ارزی بکنه و منابع ارزی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشه، ترجیح میده واردات رو از هم اکنون کاهش بده تا در هزینه کردن ارز صرفه‌جویی بکنه. این یک دلیله. دلیل دیگه‌ای که عنوان میشه این هست که جمهوری اسلامی قصد داره با کشور هایی که در مورد تحریم ایران تصمیمات شدیدی اتخاذ کردند مقابله بکنه و در واقع کاهش واردات عمدتاً کشورهایی رو هدف قرار میگیره که از دیدگاه جمهوری اسلامی در مورد مسئله تحریم شدت عمل بیشتری نشون میدن و احتمالاً این کالاها تحریم میشه، به خصوص کالاهایی که از سوی کشورهای اروپایی، ژاپن، کره جنوبی و بعضی از کشورهای در حال توسعه که ایران اونها رو دشمن خودش تلقی میکنه، اینها مورد به اصطلاح تهدید قرار میگیرند. این دلایلی است که در محافل اقتصادی تهران برای این تصمیم عنوان میشه.
این تصمیم در خودش احتمالاً یک سلسله تضادها همراه داره، از جمله اینکه مسئله آزادی تبادلات بازرگانی که ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی خیلی روش تاکید داره. دوم اینکه یکی از بزرگترین شریک اقتصادی ایران جمهوری چین هست که به ویژه در واردات مواد مصرفی بسیار سهم داره و اگه اینو قبول کنیم که در حال هدف مجازات به اصطلاح کشورهای تحریم کننده است، طبیعتاً نباید شامل چین بشه و بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی هم در این مورد نگران هست که آیا آزادی مبادلات بازرگانی رو زیر سوال میبره یا نه.
ایران از یک سو تلاش میکنه وارد سازمان جهانی تجارت بشه و از سوی دیگه مقرراتی وضع میکنه در مورد محدود کردن وارداتش و این مسئله پرسش برانگیزه. به همین علت بعضی از صاحب منصبان ارشد جمهوری اسلامی که مذاکره میکنند در مورد ورود ایران به سازمان جهانی تجارت، انتقادهایی رو مطرح کردند و گفتند که اگر دولت جمهوری اسلامی قصد داره واردات رو کنترل بکنه، بهترین راه کنترل واردات که ضمناً با مخالفت دیگر کشورهم روبرو نشه و به خصوص راه رو بر ورود ایران به سازمان جهانی تجارت نبنده، بهترین راهش بالا بردن نرخ ارز هست.
یعنی گران کردن واردات.
یعنی در واقع از طریق افزایش نرخ ارز واردات گران بشه و از نظر این صاحب منصبان بهترین راه مقابله با وارداته. از طرف دیگه همونطور که خودتون گفتین، مسئله وارداتی است که از چین انشأ میگیره. چیزی که در حال حاضر بیش از همه واحدهای تولیدی ایران رو در معرض خطر قرار داده، کالاهایی است که به قیمت بسیار بسیار ناچیز از چین وارد بازار ملی ایران میشه و بسیاری از واحدهای تولیدی رو در معرض خطر قرار داده، به بیکاری دامن زده. خب اگر قصد دولت جمهوری اسلامی این باشه که چین رو به عنوان نوعی متحد در صحنه جهانی از این محدودیت ها برکنار نگه داره، اون موقع مسئله واردات حل نخواهد شد. و بالاخره مسئله سومی رو هم باید روش انگشت گذاشت که اصولا محدود کردن واردات، آن هم به این صورت، تنها نتیجه‌ای که به بار میاره این هست که ورود کالاهای قاچاق به کشور بیشتر و بیشتر میشه.
مورد دیگری که تا به حال مطرح میشد و میشه اینه که دولت با آسان کردن شرایط واردات برای کالاهای مصرفی تا حدودی توانسته تورم و گرانی ارزاق و مایحتاج عمومی رو مهار کنه. اگر این تصمیم اجرایی اجرایی بشه، چون هنوز معلوم نیست تا چقدر اجرایی بشه. اگر اجرایی بشه طبیعتاً که خب به بالا رفتن قیمت‌ها دامن خواهد زد یا نه؟
این هم یکی از مسائل مورد بحث در محافل اقتصادی تهران هست، چون که اتخاذ سیاست درهای باز تا اندازه زیادی به منظور مقابله با اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم بود و اگر قرار باشه که در ورود کالاهای خارجی به کشور محدودیت‌هایی برقرار بشه، این محدودیت‌ها طبعاً به افزایش قیمت‌ها در داخل کمک می‌کنه، مگر اینکه دستگاه‌های تولیدی داخلی بتوانند ضعف ناشی از ورود کالاهای مصرفی از خارج رو جبران بکنند، چیزی که در حال حاضر وجود نداره. این مسئله بیش از همه از اون لحاظ جلب توجه میکنه که ظاهراً بر اساس آخرین اطلاعات قرار هست که سیاست هدفمند کردن یارانه ها به اجرا گذاشته بشه. بنابراین ترکیبی از هدفمند کردن یارانه ها که در واقع قطع یارانه ها، قطع اعطای یارانه به کالاهای مصرفی از یک سو همراه با محدودیت های واردات از سوی دیگر، اگر این ترکیب پیش بیاد طبعا مسئله اوجگیری تورم به شکلی حاد در ایران مطرح خواهد شد.
آیا مشخص است اصولا اون گروه از کالاهای عمده‌ای که نباید وارد بشن چی هستن؟
بر اساس داده‌هایی که در رسانه‌های اقتصادی تهران منتشر شده، وزارت جهاد کشاورزی خواستار منع واردات 49 کالای کشاورزی و باقی شده. وزارت صنایع هم لیستی تهیه کرده مرکب از 1300 کالا که ورود اونها از نظر اون وزارتخونه غیر ضروری هست و باید ممنوع بشه. منتها به طور مشخص این کالاها ازشون اسم برده نشده. البته در فهرست وزارت کشاورزی اسامی یک سلسله میوه نام برده میشه، ولی در مجموع هنوز لیست مشخصی به طور مشخص بخوایم بگیم چه کالاهایی واقعا بوده، در سکه من اطلاع ندارم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از آنکه سال گذشته اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در پی مقاومت شدید بازار که تا حد اعتصاب و بستن حجره‌های بازرگانان هم پیش رفت متوقف شد، رسانه‌های جمهوری اسلامی اکنون خبر می‌دهند که در پی توافق‌نامه‌ای میان دولت و نمایندگان اصناف این قانون از مهر ماه سال جاری به اجرا در می‌آید. قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به تفاهم‌نامه سه جانبه میان شورای اصناف کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی از آمادگی و تلاش اصناف برای اجرای بهتر و دقیق‌تر قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. از هادی زمانی کارشناس اقتصادی در لندن می‌پرسم آیا می‌توان این تفاهم نامه را به عنوان آمادگی اصناف برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تعبیر کرد؟
اون که در خبر بود دو جور قابل تفسیره. یکیش این سوالی هستش که شما مطرح میکنید، ولی یه تفسیری دیگه این هستش که عملا اجرای قانون برای حدود 75% از اصناف، یعنی صنف‌های کوچک، عملا 3 سال به تعویق افتاده و اون چیزی که فعلا مد نظر هستش و قرار مثلا از مهر یا چند ماه دیگه اجرا گذاشته بشه، این فقط در 12 گروه صنفی هستش. یعنی اون مواردی رو که احتمالاً شدنی تر هستش، اون موارد مشکل رو این توافقنامه به تعویق انداخته برای حداقل 3 سال.
خب یعنی با توجه به این توافقنامه‌ای که گفته میشه امضا کردن این نمایندگان وزارتخانه‌ها و رئیس اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی کشور، این چشم‌انداز هست که واقعاً این مالیات گرفته بشه و اگه گرفته بشه چه سهمی در مالیات‌ها خواهد داشت؟
به خاطر اینکه سوال جواب بدین اجازه بدین یه قدم بریم عقب‌تر و از یه خود دورتر به مسئله نگاه بکنیم. وضعیت سیستم مالیاتی کشور ایران ناهنجاره و شدیداً احتیاج به اصلاح داره. بار مالیات عمدتاً بر دوش کارمنداست و خیلی های دیگه مالیات نمیدن یا مالیاتی که میدن عادلانه نیستش و به لحاظ اقتصادی ضعف‌های متعددی وجود داره. اصلاح سیستم مالیاتی من فکر می‌کنم ضروری است. این هستش که چگونه انجام دادن این پروژه مطرح هستش. یکی از این موارد همین قانون مالیات‌های ارزش افزوده هستش. این اگر اشتباه نکنم اولین بار در سال 66 لایحه‌اش در مجلس مورد بررسی قرار گرفتش و اگر به حافظه با هم یاری بکنیم سال 70 صندوق بین‌المللی پول درگیر شدش، مطالعات گسترده‌ای انجام دادش و به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کردش که این برنامه رو اجرایی بکنه، به عمل بگذاره و یه سری مطالعاتی هم توصیه کردش که انجام بگیره. متاسفانه این توصیه در دستور کار به صورت جدی قرار نگرفتش و به خیلی تعویق انداخته شدش. تا الان که الان عملا کسری بودجه دولت، یعنی در حقیقت نداشتن پول برای تامین نیازهای روزمره دولت، دولت مجبور کرده که به دنبال راه‌های درآمد بگرده و یکی از این راه‌های درآمد هم انجام این قانون هستش، اجرای کردن این برنامه هستش. حالا شیوه مطلوب این به صورتی هستش که اولا یک سیستم حسابداری دقیق مستقر بشه که کارها بر اساس ضوابط باشه، دوما اجرای مالیات طبعاً دارای تاثیر تورمی خواهد بود و نهایتاً فشار اون به مصرف کنندگان منتقل خواهد شدش. تولید کنندگان عمدتاً کل این بار مالیاتی رو منتقل خواهند کردش به مصرف کنندگان و تاثیر تورمی خواهد داشت. بنابراین اجرای این برنامه، اجرای مطلوبش باید به صورتی باشه که دولت راه‌های دیگه‌ای رو، اصلاحات دیگه‌ای رو مد نظر داشته باشه که به کارایی سیستم بالا ببره، یعنی در یه جاهای دیگه هزینه تولید بیاد پایین، ترجیحاً کارایی در بخش دولتی در مؤسسات بره بالا که این فشار تورمی رو خنسا بکنه. این دو شرط در حال حاضر در ایران انجام نگرفته، یعنی مثل همیشه به جای اینکه یک سیستم اصلاحات، برنامه اصلاحات فکر شده، خوب طراحی شده، سنجیده‌ای رو ما روی میز داشته باشیم برای اجرا، این مسئله رو به تعویق انداختن تا اینکه مجبور بشن به خاطر نداشتن پول یک کاری رو سریع و سرهم‌بندی انجام بدن.
شما اشاره کردین به مشکلات ساختاری موجود، یعنی برای که این بتونن این مالیات رو وصول کنن بایستی آمار و ارقام دقیق داشته باشن از خرید و فروش‌های تاجرها و بازرگان‌ها. شرایط اجازه میده که بتونن یک چنین ساختاری رو فراهم کنن؟
در بخش خرده فروش‌ها همچین چیزی فعلا وجود نداره و فشار سیاسیش هم زیاد خواهد بودش. به خاطر همین هستش که عملا اجرای 75% این موارد رو به تعویق انداختن. فعلا به 3 سال بعد در حقیقت کاری کردن این هستش که فشارشون رو، یعنی سعی کردن مالیات رو از کسایی بگیرن که تاجرای بزرگتر هستن، سیفای بزرگتر هستن، یه سیستم حسابداری کمابیش وجود داره، دولت روشون احرام‌های اعمال نفوذ بیشتری داره و کار شدنی تره. به این ترتیب دارن کار انجام میدن، یعنی 25% رو که حجم بیشتر پول بیشتر مالیاتی رو تولید میکنن و ریششون بیشتر از گروه دولت هستش، اونها رو هدف قرار دادن که از اینجا شروع بکنن. اینم تا حدودی قابل درک هستش بر اساس شرایط موجود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، روز سه‌شنبه 50 سالی شد. 50 سال پیش کشورهای ایران، عراق، عربستان، کویت و ونزوئلا در بغداد این سازمان را پایه‌گذاری کردند. پس از آن بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت مانند امارات متحده عربی، اندونزی، قطر، لیبی، الجزایر، اکوادور، نیجریه و آنگولا هم به این سازمان پیوستند. اوپک با هدف دستیابی به قیمتی عادلانه برای نفت تأسیس شد تا با رایزنی با کشورهای تولید و صادرکننده نفت به تعادلی میان افزایش بهای نفت و افزایش دیگر کالاهای جهانی دست یابد. اوپک در طول حیات خود نتوانست از صحنه سیاست بین المللی دور بماند و خواسته یا ناخواسته پایش به ویژه در جنگ‌های خاورمیانه و دعوای فلسطین و اسرائیل کشیده شد. در ایران افزایش بهای نفت در دهه 70 میلادی بنیان اقتصاد را در هم نوردید و با وقوع انقلاب اسلامی نقش ایران در اوپک جهتی دیگر یافت. از حسین ابن یوسف، مشاور امور نفتی در واشنگتن، پرسیدم انگیزه تأسیس اوپک چه بود؟
به نظر من اول این فشارهای غیر منصفانه بود که شرکت‌های بین‌المللی نفت به کشورهای میزبان وارد می‌کردند. در آمریکای لاتین، مکزیک اولین کشوری بود که در جهان نفت خودش رو ملی کرد در سال 1938 و بعد از اون آمریکا هم تاکتیک‌هایی رو در نظر گرفت که به ویژه در خاورمیانه بتونه ازش استفاده بکنه. پیشنهاد نیمه کردن منافع نفتی راهکاری بود که آمریکا انتخاب کرد، ولی به هر روی مشکلات ایران که بیش از هر کسی و پیش از هر کسی این فعالیت‌های نفتی خودش رو در خاورمیانه آغاز کرده بود، باعث شد که به هر روی ایران صنایع نفت خودش رو ملی اعلام بکنه و بعد از اون خب طبعا ایجاد رقابت‌های شدیدی شد در منطقه، در عراق، در کویت، در عربستان. همزمان روی ونزوئلا هم فشارهای زیادی آمده بود از نظر اقتصادی و اندیشه ایجاد این سازمان عملا از اونجا آغاز شد و با حمایت کشورهایی که در منطقه خلیج فارس فعالیت گسترده‌ای رو از نظر تولید نفت داشتن.
با توجه به 50 سال فعالیت اوپک، چه ویژگی‌هایی رو میتونیم برای فعالیت این سازمان برشماریم و چه زیر و بم‌هایی رو این سازمان پشت سر گذاشته؟
در این 50 سال خب قدرت اوپک یکسان نبوده. در 10-12-13 سال اول سازماندهی اوپک بود، بسیار آهسته این کار انجام شد. بعد اقدام کشورهای عرب صادرکننده نفت بود که تحریم نفتی عرب خب یک نقطه عطفی بود به راستی در تاریخ نفت جهانی و این باعث ایجاد اون شوک اول نفتی بود در جهان. نقش ایران در اواسط دهه 70 بسیار پررنگ بود. مسئله انقلاب ایران، بعد جنگ ایران و عراق باعث ایجاد شوک دوم نفتی شد. بعد از اون شاید بشه گفت که ندانمکاری‌های عربستان باعث ایجاد نوسانات شدید در قیمت نفت بود. بعد اشتباه بزرگ صدام، یا اشتباه دومش باید بگم، حمله نیروهای عراقی به کویت و عربستان و بقیه بود که عکس‌العمل بسیار شدید غرب رو باعث شد. اما در برابر ایران بعد از این جریان عملکردش بسیار معقول بود و باعث شد که عربستان که بزرگترین تولید کننده نفت و دارنده نفت در جهان هست به ایران نزدیکتر بشه و این به گمان من باعث تقویت شدید اوپک شد، تقویتی که اکنون هم ادامه داره. اما در طول این 50 سال خب اوپک مشکلات زیادی داشت، تنوع نیازها بود، شرایط جوی این کشورهای مختلف، شرایط مختلف اجتماعی، میزان جمعیتشون، داشتن منابع هم از نفت و گاز و میزان اونها که در بعضی از کشورها کمتر بود در بعضی بیشتر و مهمتر از اون وابستگی‌های سیاسی که این اعضای اوپک به کشورهای پرنفوذ خارج داشتن، کشورهای نظیر انگلیس، آمریکا و روس و نداشتن آمادگی برای مقابله با این مشکلات بود. که در برابرش توانایی‌هایی هم داشتن، یاد گرفتن خیلی سریع که تعلیم و تربیت نیروهای کاردان یک نقش بسیار اساسی میتونه داشته باشه، از تجربیاتی که در طول این سالها پیدا کردن استفاده مناسبی دارن میکنن و این گسترش همکاری‌ها به گمان من خیلی کمک کرده به اونها.
شاید بشه گفت اوپک یک ماهیتی دوگانه داشت و اون این که در درون خودش با تضادهای بسیار پیچیده روبرو بود، در حالی که در خارج از خودش مورد هراس خریداران نفت بود. آیا این نگرانی خریداران نفت از موجودیت اوپک نگرانی منطقی بود، معقول بود، یا اینکه در حال بیشتر آب و رنگ سیاسی داشت؟
به هر حال هر دوش واقعا بوده. یکی اینی که منابع عظیم نفت در اختیار این کشورها بود، همه تصور میکردن که این شرکت‌های عظیم نفتی هستند که تنها این توانایی رو دارن و اگر اونها از این مناطق خارج بشن عملاً اینها نمیتونن نیاز جهان رو به نفت تامین بکنن. خب این کشورها ثابت کردن که این گونه نیست. از نظر سیاسی این منحصر به کشورهای اوپک هم نیست. فرض کنین اون اقدامی رو که مکزیک کرد و ملی کرد صنایع نفتش رو، پافشاریش روی این اصول ملی کردن شاید از همه کشورهای عضو اوپک هستن هم شاید بیشتر باشه الان.
در هر حال اوپک در چند دهه اول موجودیت خودش یک وجهه قوی و یک وزنه قوی در سیاست بین المللی و در اقتصاد بین المللی بود، اما با پیدا شدن کشورهای غیر اوپک مانند نروژ و با فروپاشی شوروی که در هر حال در یک مقطعی بیشتر با اوپک همراه بود، با کشورهای خاورمیانه همراه بود، عملاً اوپک رقبای تازه‌ای مثل نروژ و روس رو داره که به راحتی اجازه بهش نمیده که قیمت‌ها رو مثل سابق دیکته کنه. آیا میشه گفت که نقش اوپک اهمیت سابق رو از دست داده؟
نه اصلاً. به نظر من اولاً که عرض کردم که در 12-13 سال اول بعد از تشکیل این سازمان عملاً اوپک فعالیت چندانی نداشت در صحنه سیاسی. بیشتر این زمان رو صرف سازماندهی خود این تشکیلات و اینها می‌گذروند. تحریم نفتی عرب بود که باعث این حرکت شد و برای یه مدت کوتاهی در صحنه سیاست بین‌المللی خب نقش بسیار بسیار پررنگی داشت. عملا با تولید نفت در جاهایی که حالا در خود آمریکا فرض کنید، در آلاسکا یا در دریای شمال بین نروژ و انگلیس، فعالیت‌های گسترده‌ای اتفاق افتاد. اما روسیه رو که فرمودین، روسیه کشور از نظر سابقه نفتی و داشتن منابع منابع نفتی و توان تولیدی همیشه این توانایی رو داشته، حتی در منطقه آسیای میانه و در منطقه قفقاز سابقه طولانی تر از اون چیزی که در خاورمیانه ما از نظر نفتی داشتیم داشته و داره. از نظر میزان نفوذی که داشته، لااقل در این کشورهای اوپک بخش عمده ایش روی عراق بوده، فقط نفوذ آمریکا فرض کنیم بر کشورهای اوپک یا نفوذ انگلیس به مراتب بیشتر بوده روی کشورهای اوپک. از کدام در 10-12 سال اول که زیاد نقشی نداشتن، تنها در بخش میانی و پایانی دهه 1970 بود که این قدرت بیشتر در منطقه خاورمیانه و در اختیار ایران به خاطر توانایی‌های زیاد تولیدیش بود و نقشی که بازی کرد.
برمیگردیم به نقش ایران در اوپک. در حال ایران یک عضو مهم اوپک، ولی ظاهرا متعادل با این اهمیتش نتوانسته در مدیریت اوپک نقشی داشته باشه. تنها یک مورد که اون اوائل تأسیس اوپک است که آقای فؤاد روحانی از طرف ایران به دبیرکلی اوپک رسید و از اون به بعد و به ویژه پس از انقلاب اسلامی کشورهای دیگر عضو اوپک به نحوی مایل نبودند که ایران ریاست این سازمان رو بر عهده بگیره. درست این ارزیابی؟
تا حدی بله. اولا این رو باید به دو قسمتش کرد، چیزی که پیش از انقلاب بوده و اون اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاده. در بخش اولیه که تقریبا میشه گفت شاید یک سوم طول عمر اوپک رو داره، یکی توقع اعضای دیگه هسته نخستین این سازمان بوده، ونزوئلا، عراق، کویت و عربستان برای مدیریت این سازمان. بعد یک عامل دیگری شاید این تکروی ایران بود، عدم حمایتش از تحریم نفتی اعراب و این تکروی که کرد باعث ایجاد دلخوری در بین اعضای عرب این سازمان به ویژه بودش، که خب این یه حرکت سیاسی بود از سوی ایران. ولی عملا اون دو سوم دیگه عمر این سازمان، بخشش به خاطر خود انقلاب بود، بخشش به خاطر از وعده خارج شدن بسیاری از نیروهای کاردان در ایران بود به دلایل مختلف. بعدش درگیری‌های شدیدی که ایران داشت، جنگ ناخواسته با عراق که بسیار مخرب بود، و بالاخره مسائل سیاسی و فشارهای خارجی بود که اتفاق افتاد. توانایی‌های زیادی ایران داشته، اما متأسفانه گرفتاری‌هایی که در خود ایران هم وجود داشته و هنوز هم داره باعث شده که ما نتونیم سهم شایسته‌ای رو که باید داشته باشیم در مدیریت این سازمان بین‌المللی داشته باشیم.
چه چشم‌اندازی برای اوپک قابل ترسیم هست در آینده؟
من بسیار مثبت می‌بینم، با توجه به اینکه نیاز جهان به انرژی روزافزون بوده و هر و این کشورها دارای منابع عظیم ثابت شده نفت و گاز هستند و تازه این در شرایطی است که بخش عمده‌ای از این سرزمین‌ها عملاً فعالیت‌های اکتشافی در اونجا انجام نگرفته، یا به عبارت دیگه توانایی‌های بالقوه اضافی هم که این کشورها دارن این امید رو به من میده که بتونن عملکرد بسیار مناسب‌تری داشته باشن. مشکلاتی که اینها دارن در شرایط فعلی این هست که با توجه به مسائل زیست محیطی و حرکت‌های شدید زیست محیطی که در جهان اتفاق افتاده و مخالفت‌های شدیدی به استفاده بیشتر یا ادامه استفاده از سوخت‌های فسیلی، باعث میشه که بازار نفت اون رشد سابق رو نداشته باشه. ولی اونها هم مشکلات خودشون رو دارن و با این سرعت به صورت اقتصادی نمیتونن واقعا اون رشد دلخواه رو داشته باشن. بنابراین نیاز به نفت به گمان من هست و ادامه خواهد داشت، و اوپک هم سازمانی است که بسیار منسجم هست، هم توانایی‌های فنی در اختیارش هست و هم توانایی‌های اداری این کار رو به نظر من و همینجوری که عرض کردم این توانایی‌ها رو نشون داده که میتونه مقابله بکنه با این گرفتاری‌هایی که پیش میاد، اما از جنگ و درگیری‌های مختلف و حتی بحران‌های شدید اقتصادی.
این هفته بانک تسویه بین المللی درصد سرمایه نقدی بانک‌های جهان را بر پایه حجم معاملات این بانک‌ها بالا برد. برابر این تصمیم بانک‌ها موظفن میزان سرمایه خود را از 2.5% ابتدا به 4.5% و سپس به 7% برسانند. این بانک این تصمیم را در پی بحران بانکی جهانی در 2 سال گذشته می‌گیرد و امیدوار است با افزایش سهم نقدی بانک‌ها ذخیره‌ای برای رویارویی با بحران‌های مالی در آینده داشته باشند، تا دولت‌ها از محل سرمایه‌های عمومی مجبور به قبول خسارت احتمالی نباشند. درباره این مصوبه کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورس ایسترن بوستون، به رادیو فردا چنین میگوید:
در درجه اول باید عرض بکنم که این مصوبه باید بعد به تایید کشورهایی که عضو هستن برسه. باید توجه بکنیم که بانک ها وقتی که وام میدن، مقدار زیادی این سپرده هایی است که در اختیارشونه و از اونها وام میدن. بنابراین اگر خود همون کسی که وام میگیره دوباره سپرده بگذاره، دوباره از اون سپرده یه وام دیگه پرداخت شده، یعنی وام از روی وام پرداخته شده. در نتیجه اگر یک موقعی یکی وامشو نتونه بپردازه یا سپرده‌هاشو پس بگیره، واقعیت اینه که اون وقت یک سری مسائلی پیش میاد، مثل همین مسائلی که پیش آمد در سال 2008. این است که این قرارداد میگوید که از کل دارایی‌های بانک، یعنی اگر ما مجموعه تمام وام‌های بانک رو بگیریم به اضافه سرمایه بانک، سهم اون سرمایه بانک بایستی به 7% برسه و به خصوص سهام ممتاز هم جزء این نمیتونه حساب بشه، چون سهام ممتاز یک چیزی بین وام و سهام، بنابراین سهام ممتاز هم حساب نمیتونه بشه. نکته ای که باید توجه بکنیم این است که این قاعده به زودی اجرا نخواهد شد، بلکه تا سال 2013 بانک ها فرصت دارن که این کار رو انجام بدن. البته در مورد بانک های آمریکایی باید بگیم که بانک های آمریکایی همین الان سهم سرمایه شون در حدود 3.5%، بنابراین در مورد بانک های آمریکایی حتی قضیه یک کمی ساده تر خواهد بود که به اون میزان برسن.
بانک تصفیه بین المللی که محل آن در شهر باسل سوئیس است، بانکی است که بر عملکرد بانک های جهان نظارت دارد. این بانک 80 سال پیش بر پایه قرارداد ورسای پس از جنگ اول جهانی و با وظیفه چگونگی اجرای جبران خسارات جنگ جهانی اول تأسیس شد. به پایان این مجله رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده.
مجله اقتصادی این هفته پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا بود. اگر که میخواید با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بذارید، پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. محمد رضا کاظمی آماده است در استودیو خبر برای ارائه تازه ترین خبرهای رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم و تا فرصتی دیگر شما رو به خودم می‌سپارم.